بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بازم یه چند تا روایت دیگر درباره این که ازدواج دائم و یا موقت هر دو با زن کتابیه کافر اهل کتاب جایزه. روایاتی که تا حالا خوندیم که همه دلالت میکرد بر جواز، باز چند تا روایت دیگرم بخونم. تو وسایل شیعه جلد 20 صفحه 538 علی ابن الحسین المرتضى فی رسالت المحکم و المتشابه نقلا من تفسیر نعمانی. ان علی علیه السلام قال و اما الآیات التي نصفها منسوخ و بعضها متروک بحاله لم ينسخ. از امیر المومنین علیه السلام نقل شده که بعضی از آیات شریفه قرآن یه مقداریش نسخ شده و یه مقداریش نسخ نشده. گاهی یه آیه قسمتیش نسخ شده قسمتیش نسخ نشده. بعد فرموده مثلا آیه شریفه ولا تنکه المشرکات حتی یؤمن، نکاح نکنید با زنان مشرک تا ایمان آورند. و این آیه آیه 221 سوره بقره. بعد فرموده که مسلمون ها ان المسلمین کانو ینکهون فی اهل الکتاب، مسلمون ها نکاح می کردن با کفار. حتی نزلت هذه الآیه نهیان ان ینکه المسلم من المشرک، تا این آیه نازل شد که میگوید نکاح نکنید با مشرکین. خب این آیه میفرماید نکاح نکنید. بعد یه آیه دیگر نازل شد فرمود که و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم و طعامکم حل لهم و المحصنات من المؤمنات و المحصنات من الذین اوتوا الکتاب. آیه 5 سوره مائده. اون آیه فرمود که با مشرکین نکاح نکنید. این آیه می‌فرماید که زنان پاک دامن کفار اشکالی ندارد. یعنی اول اون آیه فرموده مشرک نکاحش جایز نیست، این آیه میفرماید کافر اشکال نداره. فعلا هم بحث ما درباره ازدواج با کفاره نه مشرکین. خب این روایت، حال این روایت ما یه توضیح بدم هم درباره سندش هم درباره دلالتش. اولا سند این روایت کتاب محکم و متشابه از سید مرتضی یک کتابی هست، این تقریبا شاید حدود 200 صفحه باشه، رو جلدش هم نوشته تفسیر محکم و متشابه از سید مرتضی. گاهی هم به این کتاب میگن تفسیر نعمانی. کل این کتاب تو بهارالانوار به صورت یک جا چاپ شده، یعنی تو خود بهارالانوار کل این کتاب هست، ولی اولا اصل این که این کتاب مال سید مرتضاست یا نه، این مورد شک و تردیده، یعنی ما یقین نداریم که این کتاب مال سید مرتضی باشد، اینو یقین نداریم. کتاب سندی هم نداره، همچنان که معلوم نیست این کتاب مال نعمانیه یا نه. نعمانی همون ابن ابی زینب حالا تو پرانتز عرض میکنم، تو پرانتز این آقای احمد الحسن رو که شنیدید که حالا ادعا میکنه که کیست و متاسفانه یه افرادم بهش ایمان آوردند، این یکی از مهمترین دلیل های این احمد الحسن بر این ادعاهای دروغی که داره همین کتاب تفسیر نعمانیست و یک کتابی هم هست به نام غیبت نعمانی. که اولا اعتبار اصلا ندارد کتاب، ثانیا اون حدیث هم که ایشون استناد میکنه اونم سندش ضعیف.
هر دو کتابش بله.
و برفرض که تازه سند داشته باشه، توی یک بحث اعتقادی به این مهمی که نمیشه با یه خبر واحد چیزی رو اثبات کرد، یعنی برفرض که سندش هم درست باشه دام بازم به درد نمیخوره. و عجیب ترش اینه، ببینید این روایاتی که درباره نعمانی هست که این احمد الحسن میگه منم و فلان، این روایات تماما نعمانی را در سیاق دجال و صوفیانی ذکر کرده. میگه مثلا وقتی که دجال بیاد، صوفیانی بیاد، نعمانی بیاد یا یمانی بیاد، امام زمان ظهور میکنه. دجال که بده، صوفیانی هم که بده، در سیاق اینهایی که خرابن در سیاق اینا یمانی رو ذکر کرده. همچنان که در سیاق قتل نفس زکیه، بین قتل نفس زکیه قتلش کار خوبیه یا بده؟ قتلش که بده. تو بعضی روایات خیلی کم ها گفته که شما سراغ یمانی بروید، به اون ملحق بشوید، اما اینو بهش میگن حسر اضافی نه حسر حقیقی. ببینید مثلا تو بعضی روایات ها بفرمایید توی بهشت طعام هست، شراب هست و بهترین لذتشون هم حورالعینه. روایت اینجوری هست، تو بهش طعام هست و شراب هست و بهترین لذت هم حورالعین. یعنی آیا واقعا بهترین لذت بهشت حورالعینه؟ معنی حدیث اینه یا معنیش اینه که نسبت به طعام و شراب این بهتره، نه اینکه بهترین چیزی تو بهشتا، نسبت به طعام و شراب، نسبت به این دوتا بهترین لذت چیه؟ حورالعین. ولی اگر بگوید که حالا حورالعین بهتره یا لطف خدا، رضوان من الله، مسلم رضوان من الله بهتره. این که فرموده اهل بهشت هیچ لذتی بهتر از حورالعین ندارند، اینو بهش میگیم حسر اضافی، یعنی نسبت به طعام و شراب این بهترینه. تو این روایتی که میگوید دجال میاد، سفیانی میاد، یمانی هم میاد، سراغ یمانی بروید، یعنی چی؟ یعنی اینا همشو خرابن، اما تو این خرابو فعلا کدوم از همشو خرابش کمتره؟ یمانی. این معنیش نیست که یعنی یمانی خوبه ها، سراغش برید ها. یعنی به جای دجال و سفیانی و یمانی اگه سراغ این سه تا میخواید برید، خود سراغ این یکی برید، نه اون دوتا. اینو میگن حسر اضافی. پس این روایاتی که میگوید سراغ یمانی بروید، این معنیش این نیست که یمانی برحقه، حسر اضافیه، یعنی خرابی این کمتر از خرابی اوناست. بله ها اینجوریه. خب این تا اینجا راجع به سند این روایت گرس کردم اعتبار نداره، چون اصلا از یک کتابیه که بی اعتباره. این چیزی هم که الان تو بازار هستم به عنوان رساله محکم و متشابه، این همونیه که تو بهار الانواره، خود کتاب نیست. این راجع به سند حدیث. و اما دلالت حدیث، دلالت حدیث اینه که ما یه آیات قرآن داریم محکم، یه آیاتی داریم متشابه، محکم و متشابه. امروز وقتی یه آیه ای رو میگوین نسخ شده یعنی چی؟ وقتی میگن نسخ شده یعنی حکم اون آیه از بین رفته است، این معنای نسخ، زائل شدن حکم یک آیه، اینو میگن نسخ. ولی در قدیم وقتی که میگفتن نسخ، مرادشون از نسخ گاهی تخصیص، گاهی تقیید، گاهی توضیح، اینا رو میگفتن نسخ. شما اگر که کلمات علمای قدیم رو نگاه کنید، قدیم که میگم یعنی مثلا 1200-300 سال پیش، اون موقع 1200-300 سال پیش میگفتن تو قرآن نسخ خیلی زیاده، یعنی صده ها آیه نسخ شده. امروز آیت الله خویی میگه که یه دونه نسخ فقط تو قرآن داریم، فقط یک آیه، اونم آیه نجیبا تو سوره مجادله. آیت الله معرفت میگه حتی یه دونه نسخ هم نداریم، یعنی حتی یک دونه هم قبول نداره. المیزان فقط میگه یه آیه قرآن نسخ شده، در حالی که قدیمی ها میگفتن صده ها آیه. این علتش اینه ها، قدیمی ها وقتی میگفتن نسخ، مرادشون از نسخ تخصیص و تقیید بود. امروز نسخ که میگویند یعنی از بین رفتن حکم آیه. امروزی ها میگن فقط همین یه آیه نسخ شده ها، اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقات. مردم میومدن در گوشی با پیغمبر صحبت میکردن، آیه نازل شد که هر کس از این به بعد میخواد با پیغمبر نجوا کنه صدقه بده، یعنی یه نوع مالیات گذاشت. احدی دیگه نیومد نجوا کنه. امیرالمومنین علیه السلام رفت صدقه داد، اومد نجوا کرد، بعد که صدقه داد و نجوا کرد، این آیه نازل شد که اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فاذا لم تفعلوا وتاب الله علیکم، یعنی آیه ترسیدید و این آیه هم نسخ شد. این تنها موردیه که الان علامه طباطبایی یا آقای خویی میگن نسخ شده. پس کلمه نسخ در قدیم با نسخ الان فرق میکنه. به این کتاب که الان درباره اینه که کدام آیه نسخ شده یا نشده، این نسخ امروزی رو نمیگه، دا نسخ قدیم رو میگه. این یه نکته راجع به محتوای حدیث. بس نسخ تو این آیه اون نسخ اصطلاحی نیست. نکته دیگرم اینه که سنی ها یه آیه ای رو در قرآن میگوین آیه سیف، آیه سیف، آیه شمشیر. آیت الله خویی آیه سیف را گفته آیه 24 سوره توبه، این آیه رو میگه آیه سیف. ولی درستش اینه ها، این آیه که میفرماید فَإِذَنْ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمْ فَإِذَنْ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمْ فَقْتُلُ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، وقتی ماهای حرام گذشت مشرکین را هر جا پیدا کردی بکشید، که منم آیه 4 و 5 سوره توبه میشه. این آیه اسمش آیه سیف. سنی ها میگوین که آیه سیف 140 آیه قرآن رو نسخ کرده. هر جای قرآن یه آیه باشه درباره ترحم یا عفو یا گذشت، سنی هم میگن یه آیه نسخ شده. مثلا اگر یه آیه هست فعفو وصفهو، عفو کنید چشم بپوشید، سنی هم میگن یه آیه نسخ شده با آیه سیف. این وهابی ها داعشی ها اینا. یا مثلا یه آیه میفرماید که لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، یعنی آیات نسخ شده به دلیل آیه سیف.
آیه سیف
گفتم این آیه 4 و 5 سوره توبه فقتل المشرکین حیث وجدتموه، 5 یا مثلا یه آیه می‌فرماید که 5 سوره توبه، بله. یا مثلا یه آیه می‌فرماید که خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، چون این آیه صحبت عفو گذشته میگن یه آیه نسخ شده. مثلا هر آیه ای که صحبت از محبت، مهربانی، نرمی این چیزا باشه میگن اینا نسخ شده. پس نسخ امروزی به معنی زوال حکم، نسخ در قدیم به معنی شرح و تفسیر. این که کتابای قدیمی ها، کتاب الان نه، کتابای قدیمی همیشه نسخ یعنی متشابهات. محکمات یعنی چی؟ اگه گفتن این آیه محکمه یا نسخ نشده، اگه گفتن متشابهات یا نسخ شده. خب اینم راجع به محتوای این حدیث. خواستم اینو بگم که الان کلمه نسخ توی این آیه نسخ امروزی نیست. خیلی خوب، روایت دیگر، اول متنشو میخونم بعد سندشو میگم. همین وسایلوشی جلد 20 صفحه 539، باب جواز نکاح کتابیه، جواز نکاح با کتابیه اهل کتاب، المستضعفه، اونهایشون که مستضعفند. زراره میگوید به امام پنجم علیه السلام گفتم آقا نکاح یهودی و نصرانی چه حکمی داره؟ یک زن یهودی یا مسیحی رو بگیریم. قال لا یصلح للمسلم ان ینکح یهودیتا ولا نصرانیتا، صلاح نیست مسلمان با یهودی و مسیحی ازدواج کنه. انما یحل منهن نکاح البله، حلال است از اینها ازدواج با ابله هاشون. یهودی و مسیحی ابله اشکال نداره باشون ازدواج کنید، ولی اگر که ابله نباشند و عاقل باشند حلال نیست. اولا از نظر ادبی میدونید که بل جمع چیه؟ ابله، بلها جمع، جمع ابله میشه بل. این که بعضی ها یه حدیثی میخونند اکثر و اهل الجنه البلها، غلطه ها، بلها که اصلا نداریم، جمع ابله میشه بل، اکثر و اهل الجنه البله نه بلها. مثلا اعظم یا عظما، آیت الله العظما، جمع عظما میشه چی؟ جمع عظما عظم، جمع اعظم عظم. مثلا حورالعین، حورالعین چه صیغه ای؟ حور، این حور جمع احبر، حورا مثل بل، حور بله، بل جمع چی؟ ابله، حور جمع احبر، حور اشباع میشه، میشه حور. حور یکم این، حورال این، این در اصل بوده چی؟ اوین، حورال اوین. بعد این زمه این به خاطر یا تبدیل به کسره میشه، میشه این. پس این در اصل بوده اوین، هور اوین، هور جمع احبر، اوین جمع اعین، جمع اعین، اعین مذکره، مؤنثش میشه چی؟ اینا، جمع اینا میشه چی؟ اوین. الان حورالعین مذکره یا مؤنثه؟ هر دوتاش. جمع احبر میشه هور، جمع هورا باز میشود هور، جمع اعین میشه اوین، جمع اینا میشود اوین. پس حورالعین هم مذکره هم مؤنث. روشن شد؟ معناش همین دیگه. یعنی مثلا فرض کنید مردهایی که حوریند و فراخ چشمند، یا زنهایی که حوریند و فراخ چشمند.
لذت زنان مؤمنان رو بهش هست.
آره دیگه.
مصداق هر دوتا.
هر دوتا. آره دیگه. یعنی هم مذکره هم مؤنث. بله. خب این تا اینجا راجب لغتش. پس این حدیث فرمود که ابله های، گفتم ببینید الان چون بسه زنه، خب زن ابله یعنی مرد ابله، بلها میشود زن ابله، بعد جمع ابله میشه بل، جمع بلها هم میشود بل، جمع عینا میشود عین، جمع عظما میشود عظم. این راجع به متن حدیث. پس متن حدیث فرمود که با ابله های یهودی و مسیحی ازدواج بکنید اشکالی نداره، یعنی با زنهای کم عقلشون طور نیست. سند حدیث هم اینه، محمد ابن یعقوب عن الحسین ابن محمد عن معل ابن محمد عن الحسن ابن علی الوشاء عن ابان ابن عثمان عن زراره. این حدیث به خاطر این معل ابن محمد، معل ابن محمد ضعیفه، بنابراین سند حدیث اعتبار ندارد. حدیث بعدی علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن جمیل ابن دراج عن زراره، سندش معتبره. قال قلت لابی جعفر علیه السلام اینی اخشا الله یهل لی ان اتزوج ممن لم یکن علا امری. میگه به امام باقر گفتم که آقا من غیر شیعه رو میترسم باش ازدواج کنم، با غیر شیعه. این احتمالا علت این که میترسیده سم این بوده سم، میترسیده که یه وقت بچه دار بشه و بچهش شیعه نباشد. امام علیه السلام فرمود و ما یمنعو که من البل، خب برو سراغ زنهای ابله. قلت و من البل، گفتم یا ابن رسول را ابله یعنی کی؟ فرمود هن المستضعفات، زنهای مستضعف. من اللاتی لا ینسبن ولا یعرفن ما انتم علیه، زنهایی که ناسبی نباشند اما عقیده شیعه را هم ندارند، یعنی نه خیلی خرابند مثل ناسبی ها، نه اینکه خیلی خوبند مثل شما شیعه ها. این زنهایی که اصلا چیزی حالیشون نیست، زنهایی که چیزی حالیشون نیست ولو غیر مسلمان باشند اشکال نداره، یعنی این چون چیز حالیش نی بچه شما رو هم خراب نمیکنه دیگه. خب طور نی حالا بول باشه کم عقل دیگه، حالا مشکل دیگه که نداره. میدونی مثلا حالا تایید فرمایش های سید ها، ببینی الان شنیدید که پیغمبر صلی الله علیه و آله رون گوسفندو هیچ وقت نمیخورد، رون رو دست گوسفندو میخورد، میگفت که رونش به عقبه حیوان نزدیکه، دستش به عقلش نزدیک. خب حالا پیغمبر بوده سو عاقل بوده، ولی بقیه که مثل پیغمبر نیست. حدیث بعدی ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان الحسین ابن علی ابن فضال ان یونس ابن یعقوب ان حمران ابن اعین. ببینید تو سند این حدیث بود که حسین ابن علی ابن فضال، حسین ابن علی ابن فضال. حدیث بعدی اینجوریه، ان حسن ابن علی ابن فضال. این حسن ابن علی ابن فضال با حسین ابن علی ابن فضال دوتاش یادمه و درستش هم حسن نه حسین، حسن ابن علی ابن فضال نه حسین ابن علی ابن فضال. یه نفرند، نه اینکه دو تا برادر باشن یکی حسن یکی حسین، یه نفر حسن ابن علی ابن فضال. این آدمم این حسن ابن علی ابن فضال تمام عمرش رو واقفی بود، کل عمرش واقفی بود، آخر عمرش که میخواست بمیره شیعه دوازده امامی شد و مرد. حالتا یه عمر تو خرابی زندگی کرد ولی آخر بار عاقبت به خیر شد. و با اینکه واقفی بوده، واقفی ها امام هشتم علیه السلام هم معمولا قبول ندارن دیگه. نه نه نه، این جز اونایی نبوده. اون مثلا علی ابن ابی حمزه بطاینی اوناست که پول رو خوردند. نه نه این پول... آره نه نه این پول نخورده. بل این با اینکه امام هشتم علیه السلام را به عنوان امام قبول نداشت، ولی خیلی با امام هشتم رفیق بود و همیشه مدح امام هشتم را هم میگفته. بلی عرض کردم آخر عمرش که دوازده امامی شد، ایمان پیدا کرد به امام هشتم علیه السلام. احادیثی که این داره تماما احادیثش مال زمان واقفی بودنه، اما به چند جهت احادیث این مورد قبوله. یکی این که امام علیه السلام فرمود که واقفی ها را عقیدشون رو نپذیرید و حرفاشون رو بپذیرید. خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا، رأیشون رو بذارید کنار، حرفشون رو بپذیرید، یعنی دروغ نمیگن. و یکی این که این حدیث را علما تلقیه به قبول کردند، بنابراین سند این حدیث اشکالی نداره. میگه این همران ابن عین میگه کان بعض اهل یرید و تزویج فلم یجد امرأتا مسلمتا موافقتا. یکی از خیشاوندانیشون میخواسته بره ازدواج بکنه، هرچی میگرده یه دختر شیعه پیدا نمیکنه. بینم عجیبه ها، که یعنی یه زمانی ائمه علیهم السلام اینقدر غریب بودند که یه دختر شیعه پیدا نمیشد. کان بعض اهل یرید و تزویج فلم یجد امرأتا مسلمتا موافقتا، یه زن مسلمانی که موافق باشه یعنی شیعه باشه پیدا نکرد. فذکرت ذالک لابی عبدالله علیه السلام، اینو به امام صادق گفتم. امام صادق فرمود فقال اینا انت من البول الذين لا يعرفون شيئا، خود چرا نمیری سراغ زنای ابله، اونا که هیچ حالشون نی، یکی اونا رو بگیر. خب این روایات الان دلالت میکنه بر این که زنانی که غیر مسلمانند و ابلهند ازدواج با اونها جایزه. وقتی ازدواج با ابله جایز باشه، با غیر ابله هم جایزه. فقط اگر این روایات میگه با غیر ابله ازدواج نکنید، این مسئله ترس از تربیت بچه است که بچه ها رو خراب نکنند. صلی الله علیه و آله.